بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. غزل 114 از غزلیات زیبای حافظ رو انشالله آغاز میکنیم. بیت اول رو میخونم. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. هم مقام هم مقام هر دو صحیح هست. حالا ما مقام میگیم راحت تر تلفظش برام. با معشوق داره صحبت میکنه و خطاب به معشوق حرف میزنه و بیان میکنه که ای معشوق، اول مصرع دوم رو میگیم، ای معشوق اگر تو را گذری بر مقام ما افتد، گذری بر جایگاه ما کنی، ما رو ببینی. گذر بر مقام یا مقام افتادن بر جایگاه هم به معنای یه سری به ما بزنی، هم به معنای ما رو ببینی، نگاهی کنی، هم این که تو این جایگاهی که قرار داریم ببینی الان من کجا هستم، تو هر جایگاهی که هستم این جایگاهی که ما هستیم رو هم چیه ببین. اگر تو را گذری بر مقام ما افتد، معلوم میشه که داره بیان میکنه که مقام من مقام بالایی نیست، در واقع این مقام لایق آمدن تو نیست، اما تو اگر کرم کنی، اگر بزرگواری کنی، یه نگاهی هم یه سری هم به این جایگاه ما بزن. اگر تو چون این لطفی رو کنی در حق من، این بزرگواری رو انجام بدی، با کرمت با من این گونه رفتار کنی و تو را گذری بر مقام ما افتد، این آمدن تو، این گذر تو بر مقام و جایگاه من چه تأثیری داره؟ چه اتفاقی میفته؟ منو میبره بالا. اگه تو یه سر بیای پایین به من سر بزنی، من به کجا میرم؟ منم به اوج میرسم. همای اوج سعادت به دام ما افتد. در واقع معلوم میشه که اینجا یه جورایی معشوق رو همون همای اوج سعادت میدونه. اگر تو بیای، همای اوج سعادت به دام ما افتد. هما تعبیر دیگه ای از سی مرغ و از عنقا هم هست. مرغ و پرنده هما، تعبیر دیگه ای از عنقا و سی مرغ، همای، یعنی با یه نوشته میشه، نه هما به تنهایی، با یه نوشته میشه همای. همای پرنده ایست افسانه ای، غیر قابل دسترس، مثل سی مرغ، مثل عنقا. بنابراین اشاره به ذات یا صفات ذاتی هم هست. تفاوتی که بین همای و عنقا بیان کردن، اگرچه از یک نظر شباهتایی داره و غیر قابل دست، یعنی افسانه‌ای هست، اما رتبه همای چیه؟ پایین‌تر از عنقا ذکر شده. از نظر مسائل معرفتی رتبه همای پایین‌تر از عنقا. بنابراین همای اوج سعادت یعنی اون بالاترین مرتبه‌ای که قابل دسترس است، قابل اجتناع است، میشه بهش رسید، اون به دام ما میرسه. یعنی بالاترین حدی که یک انسان میتونه برسه، من به اون مقام میرسم اگر تو یه سری به من بزنی. از نگاه عرفانی و معرفتی اینجا صحبت از بردن است نه از رفتن. گاهی صحبت از سلوک هست، گاهی صحبت از جذبه. سالک باید بره، راه رو طی کنه، بشناسه، قدم به قدم بره جلو، موانع رو برطرف کنه، اما به جایی میرسه که ممکنه لایق جذبه بشه. یعنی چی؟ اونجاست که دیگه خود معشوق میاد سر میزنه و اونو میبرتش. اینجا دیگه بس بردن هست نه رفتن. پس ابتدا صحبت از رفتنه، اینجا حافظ درخواست بردن میکنه که قرارمون این بود که من بیام راههایی رو خودم برم، به جایگاههایی برسم، اما خب صحبت از بردنم بود، پس کی میای منو میبری؟ و اگر تو بیای، همای اوج سعادت به دام ما افتد، یعنی من میتونم همای اوج سعادت رو به دام بندازم. همین تفاوتی که بین عنقا و همای وجود داره در همینه که عنقا شکار کس نشود، اما اینجا همای شکار کس میشود در نگاه حافظ. حالا از جهتی، حالا نکته‌ای که شما اشاره کردید که همای استخوان خارم هست، اشاره به اینم است که البته تو این مسیر رفتن همراه با شکستن هست، همراه گاه با خرد شدن هست. یعنی حالا این شکستن و خرد شدن به معنای خرد شدن از تعلقات، شکستن تعلقات، رها شدن از تعلقات و در واقع از کثرت به وحدت رسیدن. هر چی غیر اون هست رو باید چه کار کنی؟ بشکنی. تمام استخوان‌های تعلقاتتو خرد میکنه این همای، که اگر شما بخواید توی مسیر قرار بگیرید. چی؟ رتبه پایین تر از سیمرغ هست. آره، اونم باز از پرنده های افسانه ای است که حالا اشاره به صفات ذاتی یا حالا اون نه کنه ذات. آره کنه ذاته، چون اونجا ای مگس ارزت سیمرغ نه جولان گیدوس یا انقا شکار کس نشود، اما اینجا همای اوج سعادت به دام ما افتد. این تفاوت رو باید مد نظر داشته باشیم. معلوم میشه رتبش یه مقدار پایین تر هست. حافظ میخواد بگه هر قدرم که خودت بخوای بری 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 رفتنه تا یه جاهایی تو رو میبره میرسونه. باید به دنبال بردن باشی، به دنبال جذبه باشی. حالا فوتوفنش هم بهتون بگم، فوتوفن جذبه هم فرمود ای پیامبر بگو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این میشه جذبه. قل ان کنتم تحبون الله، ای پیامبر به این مردم بگو اگه شما بگو خدا گفته، اگه شما واقعا خدا رو دوست دارید از من پیامبر تبعیت کنید. فاتبعونی، از من پیامبر تبعیت کنید تا چی اتفاقی بیفته؟ یحببکم الله، تا خداوند عاشق شما بشه، شما رو دوست بداره. این میشه جذبه. یعنی محور ایجاد جذبه تبعیت از رسول خدا و اهل بیت هست. محورش راهی جز اینم نیست. ار راه بری غلطه، نخواهی رسید. راهیست که خود قرآن نشون داده. یعنی جذبه، اون جذبه حقیقی که قرار ایجاد بشه، راهش تبعیت هست. پس هر قدرم بری خودت بری بری رعایت بکنی مراقبه داشته باشی اما تبعیت از پیامبر و اهل بیت نباشه، به همین خاطره که دستور میده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اون تبعیت، هر قدر این تبعیت تو قوی تر بشی، مقتدرتر بشی، تواضعت بیشتر بشه، تبعیتت محضتر بشه، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید اتفاق بیفته، پس راه مشخص شد. بیت دوم، حباب وار براندازم از نشاط کلاه، اگر زروی تو عکسی به جام ما افتد. کلاه نشونه بزرگیه، نشونه عزت، نشونه خلاصه جاه و مقام و پست و منصب بوده کلاه. اونایی که تو زمان حافظ مخصوصا به جاهایی میرسیدن، پست و مقامایی داشتن، خلاصه کلاهدار بودن. حالا به شکلهای مختلف هم این کلاه بوده، گاهی بله دستار، گاهی کلاه هست، به هر شکل. در هر صورت میگه اگر از روی تو یه عکسی به جام، جام دل، اینجا عکسی به دل من، به این جام من بیفته، حبابوار. حباب دیدی چجوری پرواز میکنه؟ وزن نداره، همجوری میره دیگه، میره و محو میشه، ورج ورجه میکنه، رقص رقص میکنه، حبابوار، بدون اینکه از خودش هیچی داشته باشه، بدون که اصلا بفهمم چی کار دارم میکنم، بی اختیار حبابوار براندازم از نشاط کلاه. نه از روی اجبار، نه از روی ترس، از عشق، از شوق، از لذت، از سرمستی این که عکسی از روی تو بر آینه دل من افتاده. این اگر من بتونم به درکی از تو برسم، عکسی از روی تو ببینم. حالا اینجا هم جالبه ها، صحبت از روی او هست، وجه الله، نه از الله، صحبت از الله نیست. اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد، یعنی اگر وجه الله بیاد تو دل ما. وجه الله همینجا سال گذشته اثبات کردیم، یعنی ولایت اهل بیت، یعنی حقیقت نوری، یعنی پیامبر، این 14 معصوم، این میشه وجه الله. وجه الله، حالا بعد میگن مثلا حافظ سنیه شیعه نیست، خب انظر ظاهری نمیتونیم اثبات بکنیم، ولی وقتی ما عرفانی قضیه رو نگاه بکنیم اینا دیگه کاملا چیه؟ مشخصه. وجه الله ز روی تو، اگر از روی تو عکسی به جام ما افتد، این چنان به من مستی میده، چنان منو سرمست میکنه. ببین چقدر عاشقه. این همین اتفاقیست که از آدم دنبالش بود، همون چیزی که رهزن آدم شد، خال مشکین که بران آرز گندم گونه است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. آدم هم وقتی که اونجا دید اون خال مشکین رو، عکسی از وجه الله رو اونجا دید در اون درخت گندم، حال که نشانه بود، رمز بود، انداخ همه چیز رو، کلاه رو، همه چیز رو انداخ، بهشت و مهشت و همه چیز رو انداخت و اومد، عاشق شد. منم میگم این کارو میکنم، مثل حباب از خودمم دیگه چیزی ندارم. و واقعیت هم همینه، اگر ما بتونیم به درک اهل بیت، به حقیقت نوری اهل بیت برسیم، واقعا سرمست میشیم، از همه چی بی‌نیاز میشیم، واقعا بی‌نیاز میشیم. جالبش اینه که هم از روی نشاط، هم خودش میگه خودم این کارو میکنم، یعنی کاملا با اختیار این کارو انجام میدم، با کمال میل این کارو انجام میدم، بدون یک ذره تردید، بدون یک ذره شک، بدون یک ذره وقفه، با تمام وجود این کار. پست میخوام چیکار، مقام میخوام چیکار، آبرو میخوام چیکار، جایگاه میخوام چیکار، من تو رو میخوام، تو اگر بیای تو رو ببینم دیگه من هیچی نمیخوام، همه چیز در تو معنا میشه. بخونیم بیتو. حباب وار براندازم از نشاط کلا، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. جام یادتون باشه دل از سالها دل طلبه، جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. بیت سوم رو میخونم، گوش کنید لطفا. شبی که ماه مراد از افق شود طالع، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. حالا هم میتونیم سوالی بخونیمش، بود که پرتو نوری به بام ما افتد، یا اینکه خبری بخونیمش، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. سوالی بخونیمش. شبی که ماه مراد از بود که پرتو نوری به بام ما افتد. یه مرتبه خبری بخونیمش. شبی که ماه مراد از افق شود طالع، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود طالع، همان گونه که ماه طلوع میکنه از افق میاد بالا و در واقع با آمدنش هم پیام داره، هم زمان رو میشه تشخیص داد، هم روشنایی به خودش میاره و الی آخر، ماه مراد هم اگر طلوع کنه، از افق طلوع کنه، خیلی پیام ها و حرف ها همراه خودش داره. ماه مراد یعنی آرزوی من، آرزوش هم که وصاله، آرزوی حافظ چیه؟ وصال هست. حالا جالبه که این آرزو هم کی برآورده میشه؟ در شب. اصلا اتفاقات خاص، فیضهای معنوی کی میفته؟ شب. چون ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، چون نشأه شب، مقطع زمانی شب یه چیز دیگه ای اصلا، اصلا قابل مقایسه با روز نیست. تاکید قرآن اساس سوره مبارکه مزمل. بله بفرمایید.
مخواب در دل شبها که فیض قافله ایست، که از کمینگه شبهای تار میگذرد.
بله دقیقا، انا انزلناه فی لیلت القدر و وعدنا موسی 30 لیله. همه اتفاقات خاص معنوی در کی میفته؟ در شب. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. اینجا هم همین نکته رو بیان میکنه، شبی که، نمیگه روزی که. ما معمولا آرزوهامون رو روز برآورده میکنیم، ماش میگیم آخ روزی که آرزو برآورده بشه، او روزو عجب روزیه، آه چه شود، چه روزی میشه. ما معمولا همه آرزوهامون رو در روز میبینیم، اصلا محور رو روز قرار میدیم، در صورتی که در عرفان اصلا روز فقط برای امرار معاش و زندگی دنیایی، امور زندگی دنیایی ما هست که باید هم باشه. ان لک فی النهار صبحا طویلا، پس شبی که ماه مراد از افق شود طالع، اگر شب وصال برسه و من هم به مرادم برسم، وصال تو رو درک کنم، به درکی از وصال برسم، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. اگر این ماه وصال، ماه وصال طلوع کنه، من امید دارم، بود اینجا یعنی به امید است که، امید است که وقتی که ماه مراد یا ماه وصال طلوع میکنه، یه پرتوی از اون هم به چی برسه؟ به بام ما برسه. اینجا صحبت از وصال خاص خودش نیست، وصال تام خودش نیست. اگر ماه مراد طلوع بکنه، در پرتو طلوع این ماه مراد یه پرتوی هم بر بام ما بیاد، یعنی ما هم به طفیلی یه چیزهایی نصیبمون بشه. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. پس شبی که ماه مراد از افق شود طالع، امید هست که پرتو نوری هم به بام ما بیفته. یعنی همچنان امیدواره، اگرچه وصال سخته، گرچه وصالش نبه کوشش دهند، اما ناامید نیست، هر قدره دل که توانی بکوش. در دست پای خودش رو میزنه و در نهایت امید داره حرکت میکنه، چون امید داره دست از تلاش بر نمیداره. بیت چهارم رو میخونم. به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، هم راه یا هم بار، که اتفاق مجال سلام ما افتد. حالا اون بارگاه، اینجا بارگاهی که کسی نمیتونه برسه، این دیگه ذات هست، کنه ذات. به اون ذات، یعنی حالا من دارم میام جلو، دارم تلاش میکنم که به تو برسم، اما در این حال حواسم هست که به کنه ذات نمیشه رسید. چون بعضیا میرن جلو به این نکته توجه ندارن، بعد دوچار کفر میشن، دوچار الحاد میشن، دوچار آسیب میشن، فکر میکنن حالا به همه جا میرسیم. شیطان فریبشون میده و ادعای رسیدن به کنه ذات هم میکنن. یک منطقه ممنوعه وجود داره به نام کنه ذات، عدم اجتناح ذات. یعنی ما به کنه ذات نمیتونیم برسیم، همونی که عنقا شکار کس نشود. و جالبه که حافظ مرتب اینو یادآوری میکنه، یعنی وقتی که آدم تو مسیر قرار میگیره، داره میره جلو، خیلی جالبه ها، یه درس حالا اخلاقی، توی مسیری که قرار میگیری یه کاری داری انجام میدی، هی مرتب به خودت تذکر بده که مثلا من جایگام اینه، من فلانم، من اینجا هستم، من تا اینجا میتونم برم جلو. خودت به خودت، منتظر نباش کسی یادآوری بهت بکنه. و اونایی که خودشون به خودشون تذکر نمیدن و یادشون میره، چون انسان فراموشکاره دیگه، تذکر نمیدن یادشون میره، گاهی وقتا ممکنه خراب کنن، ممکنه خودشو گم کنه، ممکنه به یه جایی بره که نباید بره، به یه سمتی بره که نباید بره، از حد خودش فراتر بره. اینجاست که حافظ کاملا این روحیه رو داره، به دوستانش هم یاد میده. تو هر مسیری قرار میگیری، هی مرتب خودتو، جایگاه خودتو یادآوری بکن. اینجاست میگه چیه؟ ببین الان صحبت از اوج سعادت و حبابوار و خلاصه ماه افق و فلان و از ماه مراد و این چیزاست. این دقیقا در اوج سرمستی داره میره جلو با نهایت امید و در تلاش کامل، اما یه مرتبه میاد چی میگه؟ خودش تلنگری میزنه و یه یادآوری میکنه که چیه؟ به بارگاه تو چون باد را نباشد بار،
باد هم اجازه ورود
نداره، که اتفاق مجال سلام ما افتد. اصلا چون این اتفاقی نخواهد افتاد که من بخوام چیکار بکنم، مجال سلام کردن حتی اونجا عرض ادب داشته باشم. اون بارگاه، یعنی هی داره میگه یه جایی هست که من نباید برم، یه حدی برای خودم، یه خط قرمزی برای خودم مشخص کردم، حد من کجاست. یکی از مشکلات ما دقیقا همین موضوعست که گاهی حدمون رو فراموش میکنیم. اونایی که آسیب میبینن تو حالا مثلا فرض کن ادارات، ارگانها، تو خانواده، تو کار فرهنگی، قرآنی، هر جایی، اگر فرد حدشو فراموش کرد، حد خودشو یادش رفت که من تا کجا باید برم، وظیفه من چیه، حد من چیه، تو اندازه من چیه، و اگر حد خودش رو فراموش کرد، قطعاً آسیب میزنه، هم آسیب میبینه هم آسیب میزنه. این یه چیز طبیعی است، یعنی نباید گریزی ازش نیست. بنابراین لازم است که مخصوصاً حالا کسی داره کاری انجام میده، تلاشی میکنه، تو هر مسیری داریم کاری انجام میدیم، حواسمون به این نکته باید چیه باشه که هی به خودمون یادآوری کنیم که من کجا هستم، من کجا هستم. حتی معصوم چی؟
باد
حالا به خاطر اون که سبک باره، حتی کسی که همه جا نفوذ میکنه، راه نفوذش کمتره، سبک باریش بیشتر. حالا آره، اون لطافت خاصی که داره استعاره است برای اینکه
حالا یعنی هیچ کسی دیگه در واقع چی؟ حالا باد دیگه میتونه نمادهای دیگه هم بعد براش پیدا کنیم، ببینیم رمزگشایی اگر بشه شاید بخونیم این بیتو با هم. به بارگاه تو چون باد را چه اتفاق مجال سلام ما. یادتون باشه باد پیک معشوقه، انا ارسلنا الریاح، باد نسیم اینا پیک، حتی اون پیک معشوق یعنی معصوم، پیک معشوق معصومه، اون پیک خاص هم به بارگاه تو ببین فکان قاب قوسین او ادنا، دیگه اون بارگاه اونجا دیگه کسی راه نداره. اینم سوال کردید اومد. پس باد کیه؟ پیک معشوق، رابطه، اونی که تازه با تو معنوسه و رابط از تو، پیک تو از پیک معشوقه، اون تازه باز به بارگاه تو، به اون جای خاص، به کن ازاد راه نداره، چه برسه به من دیگه، چه برسه به من. وقتی درباره پیامبر گفته می شود فکان قاب قوسین او ادنا و محدودیت ایجاد میشه، باز دیگه تکلیف من و شما چیه؟ مشخص. و اینها رو مرتب به خودش یادآور، خیلی مهمه ها، تو عرفان، تو خودسازی، وگرنه واقعا میشه انحراف، گند میزنه آدم به همه جا. و این ویژگی زیبای حافظه که حد رو فراموش نمیکنه. یه مرتبه دیگه بخونیم. به بارگاه تو چون باد را چی؟ کلمی نیاهم ایرا؟ خب به خاطر که هم اتفاق نیفته دیگه، میخواد چی؟ همجور داره میره جلو، اما میدونه الان از یه ذره از این جلوتر بره قالب تویی میکنه و اراده خداوند این نیست که الان عمرش تمام بشه، وظایفی داره که مونده. کلمی نیاهم ایرا من برگردون، که فعلا دوست نداره خلاف خواسته او و اراده اون بره جلو. بیت پنجم. چو جان فدای لبش شد خیال میبستم که قطره ای ز زلالش به کام ما افتاد. میگه خب حالا خیلی هم بهم ایراد نگیر، اگه یه وقتی حرفایی هم میزنم آرزوهای بلند بالایی دارم ایراد بهم نگیر، چون چه اتفاقی افتاد؟ چو جان فدای لبش شد، لب اون به شما که عرض کنم اوج صفات جمال هست، اشاره به وصال هم هست، چون به درجه از وصالش رسیدم خب لطف کرد یه اجازه هایی بهم داد چون جان فدای لبش شد، منم رفتم تو عالم خیال، خیال میبستم، طمع خام. جای دیگه این واژه رو با طمع خام، طمع خام رو چه شعری میگید باش یادتونه؟ عکس رخ تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. گاهی انسان گرفتار طمع خام میشه یا خیال میبنده، یعنی خیال بستم که بس میشه، یعنی آرزو مال خیال که عیبی نداره، خیال بستم گفتم شاید بشه. چو جان فدای لبش شد خیال میبستم که قطره ای ز زلالش، اینجا زلال دیگه همون ذات باز، که قطره ای ز زلالش به کام ما افتد. فکر کردم حالا تا اینجا تحویل گرفته، تا اینجا اومدم جلو، به اینجا رسیدم، گفتم شاید حالا بقیه راه را میشه رفت، من بالاترا هم میبرن، یعنی خودش داره اقرار میکنه که خیال میبستم، اینقدر برام شیرین بود، طمع برم داشت که حالا خدا کنه حالا شاید مثلا به اون بالاترش هم چیه برسم. حالا اینجا حافظ داره خودش اقرار میکنه که بله میدونم، یعنی حرفی اگر زدم خودم هم میدونم اقراقه، اجحافه. حالا این خیال درش ایجاد شد که قطره ایز زلالش به کام ما افتد. این زلال میتونه جمال باشه، جمال مطلق باشه. بیام بیت بعدی ببینیم حالا این خیال رو چی توضیح میده خودش. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز، من خیال بستم که قطره ایز زلالش به کام من بیفته. حالا خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز، که از این شکار فراوان به دام ما افتد. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز، آخه اونجا گفت چو جان فدای لبش شد، حالا اینجا میگه جان فدات چی میگی؟ فکر هنر کردی؟ مثل اینکه مثلا فرق وقتی که به این مقام میرسه یه خورده ها یه منیتی اومده سراغش که بله منم فلان کردم. اینجا حالا داره پس کله بهش میزنه که خیال زلفتو گفتا که جان وسیله چیکار کردی؟ فکر کنه هنر کردی؟ جان فدای لبت شده، دل لب من شده. ها خیال بله؟ ها از این چیزا من زیاد دارم. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز که از این شکار فراوان به دام ما افتد. یه لحظه فکر کرده که خودش تنها بله مثل قضیه مجنون که سحر پاشد رفت در خونه لیلی شیر بگیره، پیش حساب خودش گفت سحر میرم هیچ که نفر اول هستم. این او غلغله هست، این خلاصه خیلی خریدار داره این لیلی. حالا ما هم همینه، گاهی وقتا حالا یه بلند میشه یه نماز شبی میخونی یه ذکری میگی فکر نکنی خبریه، این قدرها هستن، دارن عاشقانه تر از من و تو باش راز و نیاز دارن، نجوا دارن، یه ذکری میگی یه حال خوش پیدا میکنی، گاهی غرور برات نداره فکر کنی بله حالا این خبریه. غلام نرگس مست تو تاجدارانند. چی؟ که سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. خیال زلف تو گفتا. پس اینجا زلف اومد یه تلنگری زد، زلف یه سختیه دیگه، یه تلنگره. من خیال میبستم، خیال به جمالش میبستم، تو حس و حال جمال بودم خیال بستم، حالا چون خیال جمال بود خیال زلف اومد، خیال جلال اومد. اینم توجه داشته باشید، خیال جمال جلال اومد، خیال زلف اومد و بهم گفت که از خبرها که نیست که هی جان رو وسیله ساختی و میگی من جان دادم، من فانی شدم. خیلی خیلی خریدار داره که از این شکار فراوان به دام ما افتاد. کار مهمی نکردی، آفرین آفرین. تو جانو از کجا آوردی اصلا؟ اگه جان دادی تازه. آره. بله درود بر شما. خلاصه این خیال زلف هم یه جایگاه خاصی داره، گاهی صحبت از زلف، گاهی صحبت از چیه؟ خیال زلف. حالا همون قدری که خیال رخ یا خیال جمالش ارزشمنده و تأثیر داره، برکت داره، خیال زلف هم به همین ترتیبه. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو بستو از راه دیگر. این خیال رو میگفتم نمیاد، نمیذارم که خیال بیاد، گفت خودش میاد، میخواد باز بگه اونجا خیالی هم اگه خیالم از تو میگی من خیال بستم، خیال میبستم، خیال مال منه، خیال زلفش اومد. گفت اگر تو الان خیالی هم به خیالی از جمال هم رسیدی، این خیال رو کی بهت داده؟ این مقام رو کی بهت داده؟ من بهت دادم. خیال زلفش اومد، گفت چی میگی تو؟ فوری خیال زلفش رو نشون داد که یعنی اگر تو الان تو این فضای معنوی هم قرار گرفتی، همین فضای معنوی هم کی بهت داده؟ من بهت دادم. دو بر ندار خلاصه. بخونیم این مرتبه دیگه.
بیچاره گفته من جون رو من میدم دیگه، بالتر که نداشتم.
خب جون که چیزی نیست، میگه جون که چین. بعد خود حافظ بعدن شاید بعد از همینه که میگه جان نقد محقر است حافظ از بحر نثار خوش نباشد. شاید همینجای پسکلیو رو که خورده متوجه شده. آره بله جان ما بهت دادیم، تو میخوای چیزی که ما بهت دادیم و به خودمون بده، بعد مهنت هم سر رو میذاری گرد خاک میکنی. کار خوب کردی. خب آره یه رتبه ای ولو ظریف از منیته. آره که میگه نبا اصلا باید تو اگه واقعا راست میگی فانی شدی، حتی جان رو هم دیگران نباید ببینی. ها یعنی به مرتبه باید برسی که حتی جان رو هم نبینی و جان دادن رو هم نبینی، هیچی نباید ببینی. پس هنوز تو فنا لنگی، ببین هنوز اینجا یه نقصی وجود داره در فنا. تو اگر جان دادی میگی من فانی شدم، همین که داری جان دادن رو میبینی، این توجه خودش نقصه، اینم نباید ببینی. به ناامیدی از این در مرو. خب حالا ببینی اومده جان رو فدا کرده و بعد اینجوری یه مرتبه خیال زلفش میاد میگه کارا چی چیه که از این شکار فراوان به دام ما افتد، با ذوق و شوق میره جلو، یه مرتبه متوجه میشه نه. بعد خب طبیعتا یه ناامیدی ایجاد میشه دیگه، قول معروف قول شیرازی تو کی میخوره جا میخوره یه لحظه، شاید حس ناامیدی که نه من لایق نیستم، من فلانم، بعد سریع دوباره جمالش میاد سراغت، دوباره خودش میاد نوازشت میکنه، تو رو در آغوش مهرش میگیره و امیدوارت میکنه و میگه چیه؟ به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. میذاره حرف میذاره تو زبونش، اینجوری بگو، چون اینجوری حرف میزنی، چون ناامید میشی. حالا ناامیدم نباش، گرچه به سالش نه به کوشش دهن، هر قدر ای دل که توانی بکوش. میخواد بگه در هیچ مرتبه ای ناامیدی راه ندارد، هیچ مرتبه ای. پس تو اون اوجم که قرار داره ممکنه همچه اتفاقی بیفته، ولی باز اجازه ناامیدی نداره. و چقدر زیباست که خودش میاد امیدوارت میکنه،
اول جهنی بهت میزنه
که بیدارت کنه، بعد خلاصه دیگه میاد نازت میکنه که در نری. جهنی
نه،
پس کله میزنه،
بیدار
شو. اینم یه نکته. بله، به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی. بزن فالی یعنی باز امیدوار باش، یعنی دوباره دومالی راهکار جدید باش، شاید یه امید دیگه باشه، یه راه جدیدی پیش پات بیفته. تو چرا ناامیدی؟ حالا خلاصه در اوج ناامیدی معمولا ما میایم فال میزنیم که یه راهکاری برامون جلو پامون باز بشه،
تجربه
جدیدی، یه راه حل جدیدی. به ناامیدی بخونیم، به ناامیدی از این در مرو،
بزن فالی،
پس در هر حال میگه ناامید نباید بود. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کنه. اینجا الان دلداری میکنه، خلاصه یه فراز و نشیبای عاشقانه و دلنشینی است، میبره بالا میاره پایین، ای بر او بر، تو قبض قرارت میده، آزادت میکنه، میگیره، ول میکنه، خلاصه عالمی هست. نه حالا فال زدن به صورت کلی است. بله، به فال نیک بگیر. آره، به فال نیک بگیر، نگرش مثبت داشته باش، تو به این قضیه که اتفاق افتاده مثبت اندیش، با مثبت اندیشی نگاه کن، به فال نیک بگیرش. و بیت آخر، ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ، نسیم گلشن جان در مشام ما افتد. این دیگه خیلی زیبا، یعنی بعد که اونجا دیگه اومد به ناامیدی از این درمرو و امیدوارش کرد دوباره، اینم دوباره شوق اومده سراغش و سرحال شده. ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ، هر وقت من از خاک کوی تو دم بزنم، میخواد بگه خاک کوی معشوق معطره، دلنشینه خاک کوی تو، لذا من اسمش هم که بیارم وجودم میشه لبریز، میشه گلشن، میشه گلبارون، گلستان.
جانی که اونجا فدا کرده به این شکل
ازنش، بله،
برگشت به خودش.
بله بله، از خاک کوی کسی دم زدن، از خاک کوی کسی دم زدن یعنی میخوام خاک پای تو بشم، یعنی میخوام فانی بشم، به فنا برسم، جانم رو بدم، نیست بشم. من هر وقت در مسیر نیست شدن در تو قرار گرفتم، در مسیر فنای در تو قرار گرفتم، ز خاک، حتی فکرشو کردم، اندیشهش اومد سراغم، دم زدم از این راه، ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ، نسیم گلشن جان در مشام ما افتد. یعنی تمام وجودمون معطر میشه، خاک کوی معشوق بسیار معطر و دلنشین، یعنی وجد و نشاط و شادی و دلنشینی خلاصه میاد و تمام اون تلخی ها رو از بین میبره. شادی روح حافظ، صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد.